الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شك والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمودن حکیم الهی برای اثبات حق سبحانه از طریق حرکت نفس بهره می جوید. استدلالش چنین است که حرکت نفس در ابتدای امر بالقوه است، پس برای خروجش از قوه به فعل فاعل مخرجی باید و این مخرج یا همان واجب است و یا آن که به دو منتهی می شود. این یه استدلال. حرکت رو تعریف حرکت چیه؟ حرکت خروج از قوه به سوی فعلیت رو میگیم حرکت. مثل اینکه یک نطفه انسان میاد تبدیل میشه به یه انسان، از قوه حرکت کرده رسیده به فعلیت. یه هسته پرتقال تبدیل میشه به پرتقال، از قوه به فعلیت رسیده. این خروج از قوه به فعل رو بهش میگیم حرکت. خب این از خروج از قوه به فعل که تکامله، تکامل پیدا کرده، این کمال رو که فاقد بود نداشت، پس دیگری به او بخشیده، یعنی دیگری او رو از قوه به فعلیت رسونده. چون گفتیم که بدیهیه که فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه، یعنی وقتی کسی چیزی نداره خودش به دیگری نمیتونه بده. آدم بی پول به دیگری نمیتونه پول بده، اون کسی که پول میده به دیگری پس خودش داره. حالا میگیم اون کسی که این رو از قوه به فعلیت رسون کی بود؟ اون کسی که به این کمال بخشید کی بود؟ اون هسته پرتقال رو آمد تبدیل کرد به درخت پرتقال، این کمال رو بهش داد. این نطفه انسان رو آمد تبدیل کرد به انسان، این کمال رو بهش داد. نفس انسان که در ابتدا بالقوه بود به این کمالات رسید. اینو کی از قوه به فعلیت خارج کرد؟ کی از قوه به فعل رسوند؟ چون ما در ابتدا یه جماد بودیم در حکم جمادات، حالا آمدیم شدیم اشرف مخلوقات. خودمون که نرسیدیم، خودمون کاری نکردیم، که دیگری به ما بخشیده. میگیم اون کسی که بخشید این کمالات رو کی بود؟ یا میگیم واجب الوجود بود که اثبات خداوند شد، یا بگی طرف که نه خیر واجب الوجود نبود، یه موجود غیر واجبی به این بخشید. میپرسیم خب اون موجودی که غیر واجب بود به این بخشید، او از کجا آورد؟ اونم از دیگری گرفته، دیگری باید بهش داده باشه. لاجرم منتهی میشیم به یک موجود واجب الوجود که کمال مال خودش باشه، کمال رو دیگه از کس دیگه کسب نکرده باشه. خب پس از راه نفس و تکامل نفس ما اثبات خداوند میکنیم، مبدع رو اثبات میکنیم، و بعد از همین راه هم میاییم معاد رو اثبات میکنیم. یعنی از راه تجرد نفس و اینکه نفس باقیه اثبات معاد میکنیم، و همین جور میاییم اثبات نبوت میکنیم
که این نفس در یه سری از کمالاتش احتیاج به هادی رهبر داره و از قاعده لطف وجوب نبوت و ولایت رو استنباط میکنیم، صراط مستقیم رو. یعنی تمام اصول دین بر محور همین معرفت نفس دور میزنه. خب فرمود که برای اینکه از قوه به فعلیت برسه، مخرج یعنی خارج کننده میخواد که یا همان واجب است و یا آن که بدون منتهی میشود، یا بالاخره میرسیم به موجودی که واجب الوجود باشه. علاوه، حالا این یه استدلال دیگه است اون وقت، علاوه بر مخرج فاعلی، مخرج قائی نیز مورد نیاز است. مخرج قائی چیه؟ یعنی اونی که موجود خارج می شود به سوی اون قایت. ما میگیم موجودات در حرکت تکاملی هن. خب کمال تا کجا؟ به کجا؟ به چه سمتی؟ یه سمت و سوی میخواییم، یه قایتی میخواییم. موجودی که داره حرکت میکنه به یه سمتی داره حرکت میکنه، روی نظمی داره تکامل پیدا میکنه، تا به کجا برسه؟ این کجا میشه قایت. میگیم احتیاج به مخرج قایی هم، علت قایی هم داریم که موجود بیاد به یک مرتبه ای از کمال واصل بشه که اسمشو میذاریم کمال مطلق. کمال مطلق همینجوری که در فطرت ما هم هست. فطرت شما میدونید، میگن یه امریست مشترک بین شهرنشین، روستایی، متمدن، غیر متمدن، باسواد، بیسواد، جنگلی، هر انسانی رو که شما نگاه کنید این فطرت درشون مشترکه. خب اون فطرت چیه؟ که تو همه انسان ها اشتراک داره. این که میگیم خدا امریست فطری، چجوری شما میگید امری فطریه؟ مسئله از این قراره که هر انسانی، با سواد، بی سواد، شهری، روستایی، جنگلی، متمدن، قدیم، جدید، همه دنبال کمال میگردن. اون انسان بدوی قارنشین هم اگه دو تا نیزه بهش میدادی، یه نیزه خوب یه نیزه بد، نیزه خوب رو انتخاب میکرد، چون دنبال چی میگرده؟ کمال میگرده. اون انسان متمدن باسواد علامه هم دنبال کمال میگرده. کمال خواهی امر فطریه. فطرتن ما به دنبال یک قایتی میگردیم. فطرتن ما به دنبال یک، تو سرشتمون هست، هیچ وقت دنبال پایین تر نمیریم. در بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب میکنیم. و این تو سرشت همه ما هست. حالا اون کمال مطلق کیه؟ پس باید کمال مطلقی باشه که ما فطرتمون به دنبال او میگرده، و اون همون مخرج قایی بهش میگیم. قایت همه خروج ها و تکامل ها به سوی اوست. البته این فطرت کمال خواه ما گاهی وقت کمال رو اشتباه میگیره. دقت کنید، گاهی وقت کمال رو اشتباه میگیره، فکر میکنه کمال در پوله، فکر میکنه کمال میفته دنبال پول. هرچی هم پول به دست میاره سیر نمیشه، چون این کمال دیگه کمال مطلق رو میخواد، یا فکر میکنه قدرته، هر چی دنبال قدرت میفته به دست میاره سیر نمیشه. شما پادشاهان عالم رو نگاه کنید، چرا حمله میکردن به کشورهای دیگه؟ کمال رو در این میدید که کشورش بزرگ باشه. همه کره زمین هم اگه میگرفتن میگفتن خب کره ما هم میشه بری بگیری، گفت بریم اونجا هم بگیریم، چون فطرتش کمال مطلق رو میخواد، اینا راضیش نمیکنه. منتها اشتباه گرفتن مردم، امر فطری که اونها رو به مخرج قائی دعوت میکنه اینا اشتباه گرفتن. خب فرمود مخرج قائی نیز مورد نیاز است، ما باید به این کمال تکامل باید به یه طرفی حرکت کنه، کمال موجودات، گیاهان رشد میکنن تکامل پیدا میکنن، حیوانات، انسان، خب این کمال به کدوم سمت میره، به کدوم جهت حرکت میکنه؟ به اون کمال مطلق. چه حرکت طلب است، حرکت کردن، تکامل پیدا، طالب دیگه، طالب به کمال برتر برسه، و طلب را مطلوبی باید یه چیزی باشه دنبالش بگرده، و هر مطلوبی که نفس بدان رسید برایش کافی نبوده به او توقف نمی کند، و تا به باب خداوند نرسد به اطمینان نخواهد رسید. روایت نبوی، پیامبر اکرم فرمود لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، برای مؤمن راحتی جز لقاء الله نیست، تا مؤمن به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره. هیچ چیزی آرامش نمیکنه، چون نفسش کمال مطلق رو میخواد، جمال مطلق رو میخواد. پس چاره ای نیست جز آن که مطالب به مطلوبی منتهی شود، این طلب ها به یه مطلوبی برسه که قلوب را اطمینان دهد، و او همان مطلوب است. مطلوبیه که گفتیم همه به سوی او حرکت می کنن. همه این تکاملات میاد در وجود انسان، که انسان از این کانال انسان میتونه ارتقا پیدا کنه تا متصل بشه به اون حقیقت اول، به اون کمال مطلق. تمام گیاهان، حیوانات، حشرات، همه موجودات تو مسیر تکاملیشون برای رسیدن به انسانن، اونم انسان کامل. به خاطر اینی میگیم همه عالم به خاطر امام خلق شده، یا بعضی از روایات داره به خاطر شیعیانشون خلق شده. یک شخصی میگه از جانب ظاهرن حضرت ادریس از من سؤالی پرسیده شد که گیاهان برای چی رشد میکنن؟ شما نگاه کنید توی جنگل های آمازون، روی کوه های سر به فلک کشیده مثلا فلانجا، یه گیاهی رشد میکنه، دونه پخش میکنه، تکثیر میکنه، بذرافشانی میکنن دیگه گیاهان، برای چی؟ تمام این گیاهان برای چی دارن رشد میکنن؟ برای چی دارن خودشون تکثیر میکنن؟ تمام اینها به خاطر اینی که انسان از او استفاده کنه، بلکه انسانی از او استفاده کنه، چون کمالش در اینه دیگه. و این انسان بابیه برای رسیدن به حق متعال. پس میرسیم باید یک کمال مطلقی باشه، یعنی اینم طریق دوم استدلال که باید یک کمال مطلقی باشه که ما به سوی او حرکت کنیم، همه موجودات به سوی کمال او، به سوی اون کمال رهسپار باشن. از لطایفی که در رساله فیلسوف عرب یعقوب ابن اسحاق کندی موسوم به حدود الاشیا و رسومها موجود است تعریفی می باشد که به عنوان حد فلسفه بیان نموده. حد یعنی تعریف. خب فلسفه تعریفش چیه؟ فلاسفه کتابهایی دارن به نام حدود تعریفات، چون این تعریف کردن خیلی مهمه. خیلی وقت اشتباهات به خاطر همین تعریفات پیش میاد، طرف زیر لفظی رو به کار میبره، منظورش اون لفظ یه چیز دیگه است، بعد بحث پیش میاد. در حالی که اگر اینا تعریف بشن، محدودشون مشخص بشه، خیلی از بحثای اضافی میره کنار. لذا ابن سینا دیگر فلاسفه کتاب حدود دارن، تعریفات دارن. حالا به عنوان حد فلسفه، تعریف فلسفه چیه؟ اون پس از آن که حدود چهار تعریف را ذکر می‌کند می‌گوید حد دیگر که برای فلسفه آوردن این است که فلسفه عبارت از معرفت انسان است نفس خیش را. اصلا فلسفه یعنی معرفت نفس. فلسفه یه اصطلاح یونانی فیلسوف، فیلاسوفا، سوپا، فیلاسوپا یعنی یا پیلاسوپا، یعنی دوستار دانش، دوستار دانش. سوپا یا سوفا به معنی دانشه که بعضی رو گفتن صوفی اصلا از همین گرفته شده. صوفی یعنی حکیم، بعضی گفتن البته. خب حالا فلسفه یا حکمت اصلا یعنی چی؟ میگه فلسفه یا حکمت یعنی اینکه خودت رو بشناسی. مگه مردم خودشون رو نمیشناسن؟ نه، مردم هیچ کدوم خودشونو نمیشناسن. سپس در توضیح آن گوید، خب این که فلسفه یعنی معرفت نفس یعنی چی؟ و این قولیست بسیار شریف و عمیق. کندی میگه ها، مثلا میگوییم هنگامی که اشیا اجسام ولا اجسام باشن، یعنی مادی و غیر مادی، ولا اجسام یا جواهر و یا اعراض باشد. جواهر و اعراض زیاد در مباحث فلسفی شما با جواهر و اعراض برخورد میکنیم. یه توضیح مختصری بدیم، حالا اونایی که عزیزانی که مطلع هستن، ولی چون بحث پیش میاد بگیم جواهر کدومن، اعراض کدومن. جواهر و اعراض در کتب فلسفی به مقولات عشر، وقتی میگن مقولات عشر یعنی مقولات دهگانه. یک مقوله جوهری، نه مقوله عرضی. اون وقت اون یک مقوله جوهری خودش پنج تا جوهره. اون نه مقوله عرضی کدومن؟ اول بگیم بعد وقت تعریف میکنیم جوهر تعریفش چیه، عرض تعریفش چیه. اول جواهر رو بگیم. جواهر عبارتند از صورت، ماده، جسم، نفس، عقل، پنج تا. اینا جوهرن که در تحت یک مقوله جوهری جمع میشن. جوهر اون ماهیتیه که قائم به ذات خودش باشه، به خلاف عرض که نه مقوله عرضیه، عبارت از فعل، انفعال، عین، عین با الف ها، یعنی کجا، عین، متا، تی دو نقطه، چه وقت، کیف، کم، وضع، ملک، اضافه. اینا نه تا مقوله عرضی هن. عرض اونیه که قائم به ذات خودش نیست، قائم به دیگریه. مثلا میگیم کجا، باید یه چیزی باشه که این کجا برش سوار بشه. عین، عین یعنی چی؟ کجا. متا یعنی چه وقت. اینا باید یه شیئی باشن که بگیم کجا، چه وقت، چه جور. فعل، انفعال، نسبتی که شی، حالا اینا رو میگیم تو ذهنتون باشه یا میخواید بنویسید، حالا نسبتی که شی به مکان داره میشه عین، کجا. نسبتی که شی به زمان داره میشه متا، کی. نسبتی که اجزاء شی به یکدیگر دارن میشه وضع، وضع و محاذات. نسبتی که شی به صاحبش، به صاحبش داره میشه ملک یا ملک. مثل من که صاحب پیراهنم هستم. نسبتی که اثر به مؤثر داره میشه انفعال، میشه نسبتی که اثر به مؤثر داره میشه فعل. نسبت اثر به متأثر میشه انفعال. کیف، چگونگی. رنگ مثلا جزء چیه؟ اعراضه. بارها گفتیم سبز، سفید، سیاه، اینا به خودی خود وجود ندارن، باید یه شیئی باشه که سفید باشه، سیاه باشه، سبز باشه. یه نور باید باشه، نور سفید، نور سبز، نور سیاه، به خودی خود موجود نیستن. البته اعراض رو بعضیا گفتن چهار تاست، یعنی اینا رو تو هم ادغام کردن. بعضی گفتن پنج تاست و همینجور مختلف ذکر شده. کلن اینا رو هم دیگه میگن مقولات عشر. خب جواهر رو هم که گفتیم، ماده، صورت، جسم، نفس، عقل، اینا پنج تا جوهرن که قائم به ذات خودشونن. البته در حکمت متعالیه میخونیم که هیچ چیزی قائم به ذات خودش نیست، همه قائم به ذات حقن، منتها این عرض قائم به یه شیئیه و جواهر دیگه قائم به شیء دیگه نیستن، قائم به حقن. خب کندی داره تعریف میکنه که فلسفه یعنی معرفت نفس، میفرماد که اشیا یا جسمن یا غیر جسم، لا اجسام، بعد لا اجسام یا جواهرن یا اعراض، و انسان همان جسم و نفس و اعراض باشد. انسان هم جسم داره هم غیر جسم، یعنی نفس، هم اعراضه. خب و نفس عبارت از جوهر باشد نه جسم. جوهر مجرد از ماده رو میگه ها، نفس عبارت از جوهر، منظور جوهر مجرد از جوهر مفارق. پس او وقتی که ذات خیش را بشناسد، وقتی خودش رو شناخت، جسم را به اعراضش و نیز عرض اول و جوهر را که لا جسم است خواهد شناخت. میگه خب وقتی نفس خودش رو شناخت، پس هم جسم رو شناخته، هم جوهر رو شناخته، هم عرض رو، هم جوهر مجرد از ماده رو شناخته، هم جوهر مادی رو شناخته، هم اعراض رو. حالا تعریف ایشون میبینیم چقدر درسته، اینکه معرفت نفس فلسفه همون معرفت نفسه. پس چون جمیع این حقایق را بیابد، همه چیز را دانسته و از این روز که حکما انسان را عالم اصغر نامیدند، میگوییم توضیح و بیان حد مذکور والاتر از آن است که کندی گفته. حالا کندی یه چیزی تعریف کرد برای خودش که انسان هم جسمه هم لا جسمه، یعنی مجرد از ماده است، هم دارای اعراضه، عرض داره. خودشو که بشناسه، هم جسمو شناخته، هم لا جسم و هم عرض رو شناخته، پس همه چیزو دونسته. نه اینجوری نیست که آقا جان میگه وال بالاتر از این حرفه، این مطلب بالاتر از اینی که کندی فیلسوف عربه. چرا میگم فیلسوف عرب؟ چون مسلمان نبود، خیلی هم قدیمه ها، مال زمان ائمه اطهار و موقع است، اون تو دانشمندی بوده برای خودش حال اون زمان. اینها چنان که در تضاعیف مسائل العیون به خصوص در عین 48 در تطابق کونین خواهی دانست. تطابق کونین یعنی کون عالم وجود، عالم وجود با عالم انسانی، اینا با هم انطباق دارن، تطابق دارن، که در اونجا این بحثش پیش میاد. لیکن در اینجا اشاره‌ای بدان می نماییم که انسان بالفعل همان است که به درجه کمالی که برایش ممکن است رسیده. انسان به اون کمالی که براش ممکنه برسه، یعنی بالاترین حدی که امکان داره انسان به اون کمال برسه. چه حدیه اون حد؟ بالاترین حدی که براش امکانش هست، این میشه انسان بالفعل. انسان بالفعل تشبیه بخوایم کنیم، جنینی که در رحم مادره داره تکامل پیدا میکنه، بالاترین کمالی که میتونه بهش برسه اینه که صورت انسانی پیدا کنه و متولد بشه. خب این بالاترین کمالی که اون جنین میتونه بهش برسه. اگر به این حد نرسید، نمیتونیم بهش بگیم انسان، به اون جنین، به اون جسم. حالا انسان هم که اینجا هست، درست مثل جنین در رحمه، کمال میخواد، به یک کمالی باید برسه، و اون کمال اینه که شاهد ملکوت عالم بشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اون وقت میشه چی؟ انسان. اون وقت میشه انسان، ولی قبل از او انسان نیست اصلا، حیوان ناطقه. و این کمال عبارت است از معرفت کلمات وجودیه که از آن تحت عنوان حقایق نوریه تعبیر می کنند، به حقایق این عالم برسه. وقتی به اون کمال می رسه که حقایق نوریه رو یه موقع میگیم اسماء الله، اسماء الله درش تجلی کنن. بعد به این چجوری میشه رسید؟ به این دریافت چجوری به این میشه نائل شد؟ به وسیله ذوق وجدانی و شهود ایقانی و کشف نورانی به القای سبوهی. القاء سبوهی از اون طرف افاضه میشه. برای رسیدن و گرفتن افاضات ما باید خودمون رو آماده کنیم، ولا فیض از اون ور میاد. در تعقیبات نماز ظهر اللهم انی اسالک موجبات رحمتک، خدای از تو میخواهم موجبات رحمتت رو. موجبات رحمت چیه؟ رحمتی موجباتی میخواد، رحمت یه موجباتی میخواد. اون آمادگی نفس برای گرفتن حقایقه، نفس آماده بشه که حقایق از اون بر دریافت کنه. یه مثالی قبلا زدیم، امواج از رادیو تلویزیون پخش میشن، هر کس اینجا دستگاهش درست باشه، آنتنش تنظیم باشه، شبکه ها رو میگیره، اخبار رو میشنوه، صورت ها رو میبینه. اما اون کسی که خاموشه یا آنتنش خرابه یا تلویزیونش شکسته است، نمیتونه بگیره. تقصیر اون ور نیستش که، اون داره فیض رو میده، این ور نمیگیره، این ور مشکل داره. فرمود رسیدن به اینها به وسیله ذوق وجدانی، شهود ایقانی و کشف نورانی که به القاء سبوهی انجام میگیره. اینا مراتب کشف و شهوده. ذوق وجدانی، ذوق یعنی چشیدن. انسان یه موقع یه مطلبی رو میخونه توی کتابی، میفهمه، این خوبه، ولی یک موقع به یه مطلبی میرسه، اون رو میچشه. شما یه موقع تو کتاب میخونید که مزه گوشت آهو چجوریه؟ می‌نویسه گوشت بسیار لذیذ و خوشمزه و فلان و فلان. خب شما خوندید، اما یه موقع از شما آهو رو، گوشتش رو می‌خورید، این چشیدی شما اون مزه رو، اونو مزه رو چشیدی. حقایق هم یه موقع انسان یه چیزی میخونه، یه موقع یه چیزی رو درک میکنه. شهود میکنه، میچشه اون رو. میگه احساس سوختن به تماشا نمیشود، احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. مکاشفات هم مراتب دارن، از مکاشفات سوری گرفته تا مکاشفات معنوی. اطلاع بر حقایق نوریه با کشف و شهود، رسیدن، شهود کردن. اونم گفتیم مراتب شهود. حالا نه تنها اطلاع بر مفاهیم اصطلاحیه آن، یه موقع طرف فلسفه خونده، خیلی هم خوب خونده، اصطلاحاتش هم بلده، اما هیچی از فلسفه نمیدونه چون شهود نکرده. شیخ اشراق میگه در یه خلوتی با روح ارسطو ملاقات کردم، صحبتهایی بینمون گذشت. از یه عده از فلاسفه زمان خودم که خیلی معروف بودن که اینا استاد فلسفه هستن سوال کردم، میگه هیچ اعتنایی نکرد. بعد از یه عده از عرفا مثل سهل بن عبدالله تستری، بایزید بسطامی که اینا اصلا فیلسوف هم به معروف به فلسفه هم نبودن، وقتی از اینها سوال کردم گفت اولائک فلاسفت حقا، اینا فلاسفه حقیقی هن. فیلسوف یعنی این، چون در یونانم که بود اصلا فلسفه اصلش اشراق بود، یعنی همون عرفانی که ما میگیم که فیلسوف باید شهود میکرد حقایق رو. خب پس می‌فرماد نه تنها اطلاع بر مفاهیم اصطلاحیه آن که چهار تا اصطلاح حفظ کنه، چه فلسفه چنان که در ابتدای اسفار آمده عبارت است. اصلا فلسفه عبارت است از چی؟ از استکمال نفس انسانی. فلسفه این که این نفس کامل بشه، به تکامل برسه، به معرفت حقایق موجودات. چجوری به تکامل میرسه؟ با معرفت پیدا کردن به حقایق موجودات، حقیقت موجودات رو بشناسه، ویلا صورت اشیا رو که همه میبینن، یا خواص اشیا رو که همه میدونن، به حقیقت اشیا برسه. بر همان نحوی که در واقع هستند. یعنی چی؟ به هم معرفت پیدا کنه به حقایق اشیا همون جوری که هستن. در حدیث نبوی در دعای رسول اکرم، اللهم ارن الاشیاء کماهی، اللهم ارنی الاشیاء کماهی، خدایا اشیا را آنگونه‌ای که هستند به من بنمایان، اونجوری که هستند. مگه ما اشیا رو اونجوری که هستند نمی‌بینیم؟ نه. عالم اون چیزی نیست که مردم می‌بینن، عالم چیزی نیست که مردم می‌بینن. می‌فرماد استکمال نفس انسانی به معرفت حقایق موجودات بر همان نحوی که در واقع هستند، اونجوری که حقیقت دارن بهش برسه انسان، و حکم نمودن بر وجود آنها به صورت تحقیقی، حکم بده در مورد موجودات به صورت حقیقی، نه از روی فکر و ظن و گمان و کتابهایی که شعرگونه می نویسن و بعد هزار تا چیز در مورد انسان بار می کنن از فکر و خیال خودشون، و به واسطه براهین نه از راه ظن و تقلید، به قدر وسع انسانی، به قدری که انسان می تونه، به قدری که در توان انسان هست. به عبارت دیگر، نظم عالم نظمی است عقلی. نظم عالم یه نظمیه که روی عقل بنا شده. اصلا نظم این عالم ظهور عقله. اینو بعدن در کلمات و حکما هم میبینیم که اذا کان العقل کان الاشیا. اصلا اشیا ظهور عقلن، اون عقل کل ظهور کرده شده این عالم و دم به دم داره ظهور میکنه. و بر حسب طاقت بشر تا تشبه به باری تعالی حاصل آید، معرفت پیدا کنه به نظام این عالم به اندازه طاقت خودش، تا تشبه پیدا کنه به خداوند، همون جوری که خداوند عالم بر نظام کله، این هم عالم بر نظام کل بشه، منتها به اندازه طاقت بشریش، که تمام عالم رو در شهود خودش بیاره. این همونیه که عرفا میگن که انسان به جایی میرسه این عالم میشه بدنش، در حکم بدنش میشه، محیط میشه به همه عالم، که حالا مفصل ترشو از قول ابن سینا میخونیم الان. گویم تعریف اخیر ناظر است بر تعریفی که شیخ الرئیس در هفتم از نهم الهیات شفا ذکر نموده است، اینکه نفس ناطقه کمال خاصش آن است. خب آقا کمال نفس چیه؟ یه موقع انسان سوال پیش میاد، اصلا کمال من در چیه؟ خوشنویس بشم صاحب کمال شدم، ورزشکار بشم صاحب کمال شدم، خلبان بشم صاحب کمال شدم، چی کاری کنم به کمال رسیدم؟ اینو خیلی فلاسفه روش بحث کردن، فکر کردن. نفس ناطقه کمال خاصش آن است، کمال خاصش، کمالات زیاد داره انسان، اما اونی که خاص نفس ناطقه است اینه که عالمی گردد عقلی که صورت کل و نظام معقول در کل و خیر فایض در کل در آن رسم یابد، تمام نظام هستی در وجودش مرتسم بشه، متمثل بشه، تمام نظام هستی محیط بشه به همه افلاک، در حالی که از مبدأ کل شروع نموده، یعنی از حق تعالی از اون مبدأ کل شروع میکنه به سوی جواهر شریفه روحانیه مطلقه سلوک کند، سلوک میکنه، حرکت میکنه، میرسه به جواهر مجرده، یعنی اون موجودات بسیط، موجودات بسیطه که اصطلاحاً به اونا میگن ارواح مفارقه، ارواح مفارقه. که در اصطلاح شرع همون روح بهش گفته میشه، روح. سپس به روحانیت که متعلق است نوعی را به ابدان، خب بعد از اون میاد تنزل میکنه، میرسه به روحانیتی که متعلق به ابدانه. حالا ابدان که میگه منظور هر بدنی، مثل اینجا مرتبه چیه؟ مجرداتی که در شریعت میگیم فرشتگان، ملائک که طبقه شون از روح پایین تره، و سپس اجسام الویه به حیات و قوایشان. اجسام الویه، الوی در مقابل چیه؟ سفلی. اجرام الوی منظور سیارات، ستارگان و قوایی که در اونها هست. و این سلوک همچنان ادامه دارد تا آن که در نفس خیش کل هیئت وجود را استیفا نماید. از اعلا مرتبه تا ادنا مرتبه عالم و شاهد میشه تمام اینها رو. و نفس عالمی گردد معقول و موازی با کل عالم موجود، هم ردیف و همسو میشه با کل نظام عالم، در حالی که به مشاهده آنچه که حسن مطلق، بعضی از نسخه اشتباه تایپی داره، حس مطلق غلطه، حسن مطلق. در حالی که به مشاهده آنچه که حسن مطلق و خیر مطلق و جمال حق مطلق است مشغول شده. چه حالی اینجا، چه حالیه، چه لذتیه، با هیچ زبانی نمیشه گفت که این حال چه حالیه. در حالی که به مشاهده آنچه که حسن مطلق و خیر مطلق و جمال حق مطلق است مشغول شده، جمال زیبایی مطلق رو میبینه، زیبایی تلق. گفتیم انسان کمال طلبه، زیبا رو که میبینه زیباترش هم میخواد. تا کجا؟ تا اون جمال مطلق، اون زیبایی صرف، که بهشت یه گوشه ای از اون جماله. با آن متحد میگردد، یکی میشه با او. ما وقتی یه چیزی رو دوست داریم به اون نزدیک میشیم. چرا انسان یه چیزی رو دوست داره به خودش فشار میده؟ بچه تو چرا میگیری بغلت فشار میده تو سینت؟ چرا زن و مرد همدیگر رو در آغوش میگیرن؟ چرا؟ بچه ها عروسکشون رو دوست دارن، چرا بغل میکنن فشار میدن تو سینه‌شون؟ چون انسان میخواد با او یکی بشه، متحد بشه، چون نهایت قرب اون اتحاده. حالا میگه این جمال مطلق با این متحد میشه و به مثال و هیئت آن منقش شده، در سلک و جوهر آن در می آید. دیگه خودش میشه جزء موجودات، موجودات مجرده، در سلک فرشتگان، بلکه فوق فرشتگان قرار میگیره. مولانا گفت حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. به کجا میرسه که خودش میشه جزء جواهر علل اولیه عالم، خودش میشه مبدع فیاض. و این سر توسلات که ما از انسان‌های کامل توسل پیدا میکنیم، وقتی از اونها درخواست فیض میکنیم، چون اونها باب الله هن، میشن واسطه بین عالم و خدا. در سلک و جوهر آن در می آید، خودش میشه جزو عقول فعاله، متحد میشه با اونها. نظیر آنچه که شیخ در کمال نفس گفته است، حکما در تعریف فلسفه آوردن که فلسفه تشبه است به خدا به قدر طاقت بشریه. فلسفه تشبه به خدای به قدر طاقت بشری، به قدری که بشر طاقت داره تشبه پیدا کنه به خالق خودش. صاحب اسفار در توضیح تعریف فوق میگوید: مفاد این کلام آن است که هر کس علوم او حقیقی، علمش حقیقی باشه، چون بسیاری از علوم هستن اصلا حقیقی نیستن، که حالا جای بحثش قبلا گفتیم. پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن یه عده دوره نفر گرفتن، حضرت فرمود ایشون کیان؟ گفتن آقا ایشون علامه است. فرمود علامه یعنی چی؟ یعنی شما به نظر شما علامه کیه؟ گفتن این انساب عرب، نسبت هایی که کدوم خاندان به کی میرسه و جنگ های عرب و وقایع عرب و اشعار عرب و همه اینا رو بلده. رسول اکرم فرمود این علمیه که دانستن و ندانستنش ضرر و زیان نداره. بعد فرمود علم سه چیزه: آیت محکمه، سنت قائمه، که اینا رو در مباحث حدیثی بحث کردیم. علوم حقیقی ایناست: عقاید صحیح، اخلاق درست و رفتار نیکو. بقیهش دیگه فضل اضافیه. خب هر کس که علوم او حقیقی و صنایعش محکم، صنایع صنعت کارش محکم و استوار باشه و اعمالش صالح، اعمال چه سخن گفتن، عمل کردش از روی درستی و اصلاح باشه، نه نقص و خرابکاری، و اخلاقش جمیل، اخلاقش زیبا باشه، و آراء و نظریاتش یعنی صحیح، و فیضش بر دیگران متصل باشد، دائما از او خیر برسه به دیگران، چه با دستش، چه با زبانش، چه با رفتارش، چه با برخوردش. قرب او به خداوند و تشبهش به او بیشتر است. چه خداوند سبحان نیست چون این است. آقا گناه چیه؟ گناه اونی که انسانو از رسیدن به خدا باز می‌داره. قوه غضبیه یا شهویه، شکم، شهوت، از اون طرف غضب کردن، عصبانی شدن، داد زدن، غیبت کردن، تهمت زدن، اینا چیزیه که انسانو از اون حقیقت تلق باز می‌داره، سرنگون میکنه طرف دنیا، سرنگون میکنه طرف دنیا. و انسان رو از وصول به باب الله باز می‌داره. و چقدر بده انسان اون حقیقت مطلق رو با شکم عوض کنه، با شکمی که با هر چی پر میشه. حدیث خوندیم خدمتتون، وقت قضا شد، حضرت به عمار بود ظاهرن، گفت چیزی داری برای خوردن؟ گفت آقا یک مقدار کدو داشتم آب پز کردم، کدوهاشو خوردم آبش مونده. حالا کدو چی اصلا، آبش کدو چی باشه؟ حضرت فرمود همون خوبه، برد و بیار. یه مقدار نون ترید کردن توش خوردن، وقتی سیر شد فرمود این شکمی که با هرچی پر میشه، لعنت بر اون کسی که به خاطر این شکم بخواد بره جهنم، به خاطر این شکم از اون حقیقت مطلق باز بمونه، به خاطر اون سگ نفس که پارس میکنه، عصبانی میشه، غضب میکنه به زن و بچه و مادر و خواهر خودش، دیگران، دوستش. این سگ و خوک غضبیه و شهویه انسانو از اون حقیقت مطلق باز بدارن. انشاءالله که خداوند توفیق به ما بده، عنایت کنه در وصول کمالات معنوی، وصول به باب الله ما رو یاری کنه انشاءالله. السلام علیکم.